ساعت 7 شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه 26 آذر 1393 17 دسامبر سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر همکنون سرد پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. آنا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری‌آذر، سپس از مطالب این مجله 45 دقیقه بیشتر خواهید شنید.
ممنون هانا و سلام به همه همراهان و شنوندگان رادیو فردا. ایالات متحده آمریکا به دنبال اثرگیری روابط دیپلماتیک با کوبا و بازگشایی سفارتش در این کشور است. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقاماتی در دولت باراک اوباما گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به عادی‌سازی روابط با کوبا گرفته و یکی از اقدامات در این زمینه بازگشایی سفارت آمریکا در کوبا و همچنین لغو محدودیت سفر شهروندان آمریکا به کوبا است. همزمان گزارش شده که 3 زندانی کوبایی در آمریکا آزاد شدند. در کوبا نیز یک شهروند آمریکا آزاد شده است. قرار است رئیس جمهوری آمریکا طی ساعات آینده به طور رسمی درباره جزئیات توافق‌ها با دولت کوبا صحبت کند. همزمان با آغاز دومین روز گفتگوها میان نمایندگان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو سوئیس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران گفت مذاکرات اخیر در فضای مناسبی دنبال شده و قدم‌های خوبی برای رسیدن به تفاهم برداشته شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف در یک نشست خبری با همتای ترکیه‌ایش همچنین ابراز امیدواری کرده قدم‌های دیگری نیز در ادامه مذاکرات برداشته شود. خبرگزاری فرانسه پیشتر گزارش داده بود که روز دوم مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و گروه 5 به اضافه 1 روز چهارشنبه در ژنو سوئیس انجام شده است. دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تصمیم این اتحادیه در قرار دادن نام حماس در فهرست گروه‌های تروریستی را لغو کرد. این دادگاه گفته تصمیم اتحادیه اروپا در سال 2001 میلادی در قرار دادن نام حماس در فهرست گروه‌های تروریستی بر مبنای اقدامات عملی این گروه گرفته نشده، بلکه به گفته دادگاه بر مبنای نتیجه‌گیری از گزارش رسانه‌ها و منابع اینترنتی انجام شده است. دادگاه اتحادیه اروپا با این همه آزاد کردن منابع مالی حماس را منوط به نتیجه درخواست تجدید نظر اتحادیه اروپا کرده است. در واکنش به این تصمیم، حماس آن را پیروزی برای مردم فلسطین در دستیابی به حقوقشان خوانده است. در مقابل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا خواستار بازگشت سریع نام حماس به فهرست گروه‌های تروریستی شده است. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی حادثه اخیر گروگانگیری در شهر سیدنی را نقشه مبتذلی خواند که به گفته او سیستم امنیتی استرالیا با تبعیت از آمریکا پیاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ولایتی روز چهارشنبه محمد حسن منطقی را که روز سه‌شنبه پس از گروگانگیری 10 نفر در سیدنی استرالیا به همراه 2 گروگان کشته شد، فردی روانی خوانده و گفته که او بازیچه دست سیستم امنیتی استرالیا و کشورهای غربی شده است. پیشتر اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران نیز حادثه گروگانگیری در سیدنی را به یک نمایشنامه تشبیه کرده و گفته بود که کشورهای غربی قصد دارند تا با مرتبط کردن این موضوع با ایران، به گفته او کمکاری‌های خودشان در مقابله با تروریست را به حاشیه ببرند. و بالاخره اینکه دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید از اقدامات محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی در پیش از انقلاب شواهد زیادی دارد که به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت خامنه‌ای به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از بیان آنها خودداری میکند. این دفتر روز سه‌شنبه با انتشار جوابیه شدیداللحنی در واکنش به صحبت‌های اخیر محمد خامنه‌ای گفته است برادر رهبر جمهوری اسلامی اظهارات ساختارشکنانه‌ای بیان کرده که به گفته این دفتر پاسخ گفتن به او در شأن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی نیست. محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در گفتگوی با نشریه رمز عبور آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم بابک غفوری آذر می‌شنیدید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. یک روز پس از یکی از خونبارترین حملات در تاریخ پاکستان، مراسم خاکسپاری کشته شدگان انجام شد و موج محکومیت ها همچنان ادامه دارد. گفتگوهای هسته این بار در ژنو، تلاش ها برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی ادامه می‌یابد. روند نزولی قیمت نفت و تأثیر آن در بودجه سال آینده ایران موضوع دیگری است که در این مجله از آن خواهید شنید. برای اینکه شنونده اینها بیشتر از اینها باشید، دعوت می‌کنم تا 19:45 دقیقه در ایران همراه این مجله بمانید. در بخش دوم هم شنونده یه برنامه هفتگی نماگر خواهید بود. نوزده و شش دقیقه در ایران هست. روز چهارشنبه امروز مراسم تدفین و عزاداری 141 کشته شده حمله روز سه‌شنبه به مدرسه در پیشاور پاکستان برگزار شد. 132 تن از کشته شدگان دانش آموز بودند. دولت پاکستان سه روز عزای عمومی اعلام کرده است. بر اساس گزارش‌ها این اقدام طالبان در پاکستان نفرت جهانی را به دنبال داشته، تا آنجا که گروه طالبان در افغانستان نیز در بیانیه این اقدام را محکوم کردند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه یک روز پس از حمله مرگبار طالبان پاکستان به مدرسه ای در پیشاور، به گزارش خبرگزاری رویترز، نواز شریف نخست وزیر پاکستان با صدور بیانیه ای توقف اجرای حکم اعدام برای افرادی که متهم به اقدام تروریستی هستند را لغو کرد. این اقدام، آنگونه که یکی از مقامات پاکستانی به رویترز گفته است، به دلیل حمله تروریستی روز سه‌شنبه به مدرسه‌ای در پیشاور بوده است. مجازات اعدام در قوانین پاکستان در نظر گرفته شده است، اما از سال 2008 میلادی اجرای حکم اعدام برای غیر نظامیان متوقف شده بود. این خبر پیش از آغاز نشست رهبران احزاب سیاسی در واکنش به حادثه روز سه‌شنبه اعلام شد. در این نشست نواز شریف اعلام کرد که جنگ با تروریسم با یادآوری چهره‌های کودکان بیگناهی که کشته شده اند ادامه خواهد یافت. به گزارش رویترز، رهبران سیاسی و نظامی پاکستان نیز سوگند یاد کردند که برای نابودی شورشیان اسلامگرای پاکستانی که هزاران تن از شهروندان غیر نظامی را در سالهای اخیر کشته اند اقدام کنند. رویترز می نویسد حمله روز سه‌شنبه به مدرسه‌ای که در شهرستانی در شمال غربی پیشاور واقع شده و تحت رهبری و نظارت ارتش قرار دارد، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ پاکستان است. در این حادثه 132 دانش آموز و 9 خدمه کشته شدند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه طالبان در افغانستان حمله روز سه‌شنبه به مدرسه ای در پیشاور را محکوم کرده و میگویند کشتن کودکان بیگناه عملی خلاف اسلام است. بر اساس این گزارش، طالبان در افغانستان که در حملات خود غالبا افراد غیر نظامی را هدف قرار می‌دهند، در بیانیه‌ای که شامگاه سه‌شنبه منتشر کرده‌اند، خود را امارت اسلامی افغانستان نامیده و ضمن محکوم کردن کشتار کودکان و مردم بی‌گناه نوشتند که قتل عمدی انسان‌ها، زنان و کودکان خلاف اصول و مقررات اسلام است و هر حکومت و یا جنبش اسلامی باید به این اصول بنیادی پایبند باشد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه‌های طالبان افغانستان و پاکستان هر دو گروه‌های جهادی هستند و هر دو سوگند خوردند که به ملا عمر رهبر طالبان وفادار باشند. بر اساس گزارش‌ها روز چهارشنبه مراسم تدفین کشته شدگان، در حالی که خانواده‌های سوگوار و اهالی شهر تابوت‌های پوشیده از گل آنها را حمل می‌کردند، در پیشاور برگزار شد. همزمان پیام‌های تسلیت و همدردی و نیز پیام‌هایی در محکومیت این اقدام طالبان پاکستان ادامه دارد. بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌هایی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های کشته شدگان، این حمله تروریستی را محکوم کردند.
گزارش شیرین فامیلی را می شنیدید درباره محکومیت های حمله مسلحانه روز سه‌شنبه به یک مدرسه در پیشاور صحبت بود، محکومیت هایی که حتی به افغانستان هم کشیده شد. طالبان افغانستان در بیانیه اقدام طالبان پاکستان رو محکوم کرده. همکارم محمد زرقامی در این باره نظر احمد نجیب محمود استاد روابط بین الملل در دانشگاه کابل رو جویا شده.
عمل آخری که صورت گرفت در چه که ظاهرن معلوم میشه که به خاطر پاسخ عملات دیده که برای طالبان پاکستانی دولت پاکستان یک عملات بزرگ را برانداخت، اما که آی تبلیغاتی به اندازه دیده که واقعا دولت پاکستان زمین گیر ساخته و یک فصل جدید از منازعه در داخل پاکستان است. اما فراموش نکنیم که پاکستان در منطقه به اندازه کافی مشکل دارد. باور من این است که دولت پاکستان در سیاست های خود در قبال مسائل تروریسم و مبارزه با آن صادقانه اقدام نکند، که میتونیم که مشکلات جدیتر انتظار پاکستان خواهد باشیم.
اما از طرفی ما میبینیم که طالبان افغانستان اون رو محکوم میکنه. آیا این اقدام طالبان افغانستان یک اقدامیه که فقط میخوان نشون بدن به هواداران خودشون که ما خطمون جداست از طالبان پاکستان، یا مسئله دیگه ای رو طالبان افغانستان دنبال میکنه در محکوم کردن این اقدام؟
اعلامیه طالبان افغان در حقیقت برای پاکستان ها میخوان جلا بکنن که در اخر عمله دیروز در پشاور ما نیستیم، بلکه در سایه دیگه کار کرده. یعنی در حقیقت اونا خواستن هم خاطره که با پاکستان برن باید نحو عرض بکنن تا از تجدید نظر در برنامه طالبان افغانی پاکستانی ها صرف نظر بکنن. اما فراموش نکنیم که ژئوپلیتیک منطقه هم از لحاظ جغرافیایی، هم از لحاظ قومی و هم از لحاظ دینی به اندازه پیچیده است نمیشه تشخیص داد که های واقعاً گروه هایی که در منطقه فعالیت میکنن یا بر چست عملات دهشتگردی با اونها زده شدن، آیا اینا از یک منبع پول به دست میارن؟ و از طرف دیگه بیشتر بخش وزیرستان و بخش های قبایلی افغانستان حتی به اکثر مناطق جنوبی افغانستان درگیر بازی های استخباراتی است و گروه های زیاد وجود داره که فعالیت میکنن که هر دو این فعالیت ها هم میتونن برای دولت افغانستان و هم در درازلت بتونن که برای دولت پاکستان آسیب های جدی وارد بکنن.
بلافاصله بعد از این ماجرا ما میبینیم که نواز شریف درخواست میکنه که قانونی رو که تا الان اجازه میداد که کسانی که در فعالیت های تروریستی نقش داشتن اعدام نشن، اون قانون درش تجدید نظر بشه و این افراد با اجرای حکم اعدام روبرو بشن. آیا این فکر میکنید تأثیری میتونه بگذاره در شرایط کنونی پاکستان؟
حالا بگنه همه خواهن در مردم پاکستان نشان بدن که ملاقبال کسانی که میخواهن حوضای پاکستان رو بیستباد بکنن دست زیر دست نخواهید میشه است و اونا رو به مجازات و به احشد مجازات خواهید رسان. اما فراموش نکنیم که پاکستان عملا اردوی در جنگ است با بعض از گروه های ضد دولتی و عدمن در جنگ اونا هم کشتن میشه. فرق یک طالب پاکستانی یا کسی که مخالف دولت پاکستان است چی در جبهه جنگ کشته شود چی در زیر چوبه دار فرق نمیکنه. اما باور من اینه که اینا خواستن بیشتر از این تغییر در نحوه مجازات دهشتگردان ها به عنوان یک تبلیغات به عنوان یک چوب سوخت مطبوعاتی استفاده بکنن. در غیر حال من باور ندارم در پاکستان نیروی مخالفی که بخواد دولت پاکستان را براندازی بکنه و اونا بخواهن با او مدارا بکنن و از روش های انسانی بشری در مسائل زندان و محکمه و پایدار به قانونی از اونا استفاده بکنن. و شاید هم تغییر در قانون جزا به خاطر از این بوده که اینا نشان بدن که هر کسی که در داخل پاکستان برای سازمان های استخباراتی خارجی یا برای بعض گروه های دیگه کار میکنن اونا مجازات شدید خواهد شدن.
این فضا رو به نظر شما میتونه رادیکال تر کنه؟
فضا رادیکال تر میشه و جبهه‌گیری برای دولت پاکستان بیشتر میشه. پاکستان یک کشور مذهبی است، روی مذهبی در پاکستان شدیداً تخریب شده و از طرف دیگه پاکستان در سالهای اخیر اعتراضگر صدها مدرسه بوده که اکثر از اونا بیش از اینکه در مسائل دینی اسلامی فعالیت بکنن مشکل داشتن برای منطقه و این باعث شده که نه تنها اونا دامنه فعالیت‌های خود را به کشمیر، به افغانستان، حتی به داخل خود پاکستان هم گسترده‌تر بسازند. پس اگر پاکستان بخواهد که یک باره تغییرات را در سیستم عدلیش به وجود بیاره، روحی مخالفین دولت پاکستان شدیدتر خواهد شد. چرا اکثر عملاتی که در افغانستان صورت گرفته نشان داده کسانی که عملات انتحاری را انجام میدن یا در جنگ جبهه‌ای برای دولت قرار دارند، اونا ترس از جانشان ندارند. پس در قبال کسی که عملات انجام میده هیچ نوع تغییر در رویش نخواهد آورد، بلکه بیشتر وضعیت در پاکستان منفی‌تر خواهد ساخت.
احمد نجیب محمود استاد روابط بین الملل در دانشگاه کابل به پرسش همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در در سومین روز از مذاکرات هسته‌ای در ژنو امروز چهارشنبه نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 با ایران بر سر میز گفتگو نشستند. کشورهای 5 به علاوه 1 در سطح معاونان وزیران به سوئیس آمدند، همونطور که ایران نیز با هدایت عباس عراقچی مذاکرات ژنو را پیش میبرد. بشنویم بیشتر در این باره از مهرداد قاسمفر.
گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 در ژنو سوئیس آغاز شد. مذاکراتی که این بار در سطح معاونان وزرای خارجه است و 7 ماه دیگر زمان خواهد برد تا شاید توافق‌های نهایی در همه موارد این ماجرا به دست آید. این در حالی است که محمد جواد ظریف که میزبان وزیر خارجه ترکیه در تهران است، در یک نشست خبری گفت که ایران صبح روز چهارشنبه با طرفهای روس و چینی حاضر در ژنو دیدارهای دو جانبه جداگانه علاوه بر مذاکرات رسمیش با 5 به علاوه 1 داشته است. این به غیر از دیدارهای دو جانبه میان ایران و آمریکا در ژنو بوده است. خبرگزاری رسمی ایران ایرنا در همین باره گزارش داد که هیئت مذاکره کننده ایرانی به ریاست عباس عراقچی و مجید تخت روانچی، معاونان حقوقی و بین و همچنین اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه، دوشنبه و بعد از ورود به ژنو با هیئت آمریکایی به ریاست وندی شرمن به صورت دو جانبه گفتگو کرده است. دیدارهایی که نشان از حساسیت و جدیت این دور از گفتگوها برای طرفین دارد. بهروز بیات، کارشناس انرژی اتمی ساکن وین:
مذاکرات پیش رو در ژنو از این جهت ها از اهمیتند که میشه گفت دور نهایی مذاکراتند، چه به نتیجه مثبت برسه و چه شکست بخوره. اصولا مناقشه ایران با غرب دو تا بعد داره، یک بعد سیاسی و یک بعد تکنیکی، که بعد سیاسیش مزمن و تاریخیه، بعد تکنیکیش مال زمان الان و حاده. این دو موضوع در هم تنیدن. از این رو هم هست که برای 7 ماهی که در نظر گرفته شده برای مذاکرات، 4 ماه اولش برای پرداختن به بعد سیاسی موضوع در نظر گرفته شده. و به نظر من این که الان نمایندگان ایران در ژنو با نمایندگان امریکا به طور فشرده در 2 روز به مدت 13 ساعت با هم مذاکره کردند و مذاکراتی که با بقیه اعضای 5 به علاوه انجام میگیره 2 به 2، معنیش این است که در این لحظه به فکر یافتن چارچوب سیاسی برای حل مشکل هستند.
محمد جواد ظریف در نشست خبری صبح روز چهارشنبه اش درباره مذاکرات دو جانبه هیئت ایرانی با هیئت آمریکایی در روز ورود به محل مذاکرات گفت که این گفتگویی با آمریکا نیست، بلکه گفتگو با 5 به علاوه 1 است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مذاکرات هسته‌ای در گلاسکو، درباره سیاست پیشبرد مذاکرات از سوی ایران میگوید که جمهوری اسلامی به خطا در پی یارگیری در مذاکرات است.
جمهوری اسلامی 2 سیاست مجزا رو در ارتباط با مذاکرات اتمی در پیش گرفته که تا به حال عملاً به نتیجه نرسیده. یکی سیاست چانه‌زنی و گروگانگیری بخشی از مذاکرات، یعنی مذاکرات فنی تا پیشرفت مذاکرات سیاسی، و دوم یارگیری در جریان مذاکرات در بین گروه 5 به علاوه 1، در حالی که ایران میدونه طرف اصلی گفتگوش آمریکایی‌ها هستند. آمریکایی‌ها هستند که نظام بین‌المللی بانکی رو در کنترل دارن، آمریکایی‌ها هستند که تحریم‌های یک جانبه رو علیه ایران اعمال کردن و به دنبال اونها جامعه اروپا این تحریم‌ها رو تکرار کرد علیه ایران، و این آمریکایی‌ها هستند که محدودیت فروش نفت و صادرات نفت خام ایران رو کنترل می‌کنن. بنابراین این چین نیست یا فرانسه نیست که به تنهایی علیه ایران یا اعمال تحریم میکنه و یا محدودیت خاصی داره. بنابراین ایران اگر مذاکرات رو با آمریکا بتونه به نحو موفقیت‌آمیزی جلو ببره، یقیناً مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 به نتیجه مثبت خواهد رسید. ولی اگر در گفتگوهای دو جانبه با آمریکا این موفقیت حاصل نشه، طبیعتاً مذاکراتی که ایران با گروه 5 به علاوه 1 انجام میده به نتیجه نهایی نخواهد رسید.
از سوی دیگر هیئت ایرانی 3 شنبه شب نیز با هیئت فرانسوی دیداری جداگانه داشته است. این دوره از مذاکرات بعد از آن تمدید شد که ایران و 5 به علاوه 1 در زمان از پیش تعیین شده و حتی زمان تمدید شده نخست به تفاهمی دست نیافتند. اگرچه طرفین تاکید دارند که در این مدت 1 ساله که از مذاکرات می‌گذرد به تفاهم‌های بسیاری دست یافتند، اما هنوز شکاف‌های عمده میان آنها پابرجاست.
گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو میشنیدید درباره مذاکرات هسته‌ای در ژنو سوئیس. اگر که میخواهید درباره مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی بیشتر بخونید، میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا صفحه‌ای هست به نام فراز و فرود مذاکرات هسته‌ای که در اونجا میتونید درباره پیشینه مذاکرات و آنچه که از 10 سال پیش تا امروز اتفاق افتاده بیشتر بخونید. 19:19 است، نوبت میرسه به صدای شما شنونده های رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
من میخوام بدونم مردم برای چی فقط به فکر اینن که توافق حاصل شده یا نشده. اگر اینم حاصل بشه آیا تمام مشکلات مردم حل میشه؟ تمام پولی که مردم باید توی سفره‌هاشون داشته باشن میشه موشک میده دست حزب الله و حماس؟
اگه دولت فرانسه و مسئولین فرانسه میگن باید فشار بیشتر به ایران بیاریم، حق دارن آقا، حق دارن. چون زمانی که آقای خمینی رفتن پاریس و اونجا وعده و وعیدهایی دادن، بعد اومدن ایران، همه دروغ بود، همه چی دروغ بود، حق بازی بود، فریب بود. خب اینا شناختن ما را دیگه، چجوری میتونن به ما اطمینان بکنن؟
جوانی هستم 28 ساله از استان فارس شیراز، برای مدرک مهندسی مکانیک و بیکار. خواستم بگم تنها آرزوم به عنوان یک جوان ایرانی اینه که مذاکرات هسته‌ای به نتیجه نرسه و والجاش سران مملکتیمون جنگ بشه و همسال من که کرایه تاکسی هم نداریم بریم کشته بشیم تا حداقل بار مشکلات ناشی از وجود ما که روی دوش خانواده هامون سنگین میکنه کم بشه و هم خودمون از این بنبست بی‌انتها خلاص بشیم. متاسفم برای مملکتی که بزرگترین آرزوی جوان تحصیل کردهش این باشه.
ما بگید چرا اسرائیل با اینکه جلن و بچه های بسیاری رو کشه باید سلاح هسته‌ای داشته باشه، ولی ایران با این همه خدمت و تاریخ نباید سلاح هسته‌ای صلح‌آمیز داشته باشه. اسرائیل نباید تحت هیچ پیمانی و MPT و هیچ مرجعی باشه، ولی ایران باید هر روز تحت نظارت مجامع گوناگون نمیدونم MPT و هر روز از اماکن هسته‌ای ایران بازدید بشه. دلیلش چیه واقعا؟ جواب این سوال منو اگه دارین میتونین بدین بدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دیگر راه ارتباط شما با رادیو فردا شماره پیامگیر ماست که هست 20420603874150. و اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران روز چهارشنبه اعلام کرد قیمت نفت در بودجه سال آینده از سوی مجلس کمتر از قیمت پیشنهادی دولت تعیین خواهد شد. دولت ایران قیمت نفت را در بودجه سال آینده 72 دلار در نظر گرفته. این در حالی است که روند نزولی قیمت جهانی نفت در هفته جاری ادامه یافته و روز چهارشنبه امروز به حدود 54 دلار در هر بشکه رسید. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رضا جمالی.
مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران میگوید در بودجه سال آینده قطعاً قیمت نفت پایین‌تر از آنچه که دولت پیشنهاد داده تصویب خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم این نماینده مجلس اضافه کرد که قیمت مد نظر دولت برای نفت در بودجه سال آینده محقق نخواهد شد و منجر به کسری بودجه خواهد شد. دولت حسن روحانی قیمت نفت را در بودجه سال آینده 72 دلار تعیین کرده است. به گفته مهدی موسوی نژاد پیش بینی ها حاکی از کاهش قیمت نفت در سال آینده است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس قیمت 55 تا 60 دلار را برای بودجه سال 94 ایران مناسب دانست. همزمان محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت روز چهارشنبه با درست ارزیابی کردن قیمت پیشنهادی نفت در بودجه سال آینده به خبرگزاری ایسنا گفت دستگاه‌های مطالعاتی قیمت نفت را در سال آینده بالای 80 دلار پیش بینی می‌کنند. آقای نوبخت اضافه کرد در صورت ادامه کاهش قیمت نفت در سال آینده دولت با مدیریت تخصیص منابع مانع از کسری بودجه خواهد شد. در این میان رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان و برخی منتقدان دولت حسن روحانی دیپلماسی دولت را در قبال کاهش جهانی نفت منفعل ارزیابی می‌کنند. در همین رابطه مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عملکرد بیژن نامدار زنگن وزیر نفت در اجلاس اخیر اوپک او را متهم کرد که با نقشه آمریکا و عربستان در کاهش قیمت نفت همراهی کرده است. میانگین قیمت جهانی نفت از 6 ماه گذشته تا کنون روند نزولی داشته و از بالای 100 دلار در هر بشکه تا روز چهارشنبه 26 آذر به حدود 55 دلار در هر بشکه رسیده است. در همین ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه 25 آذر در دیدار با رئیس مجلس عراق از عملکرد کشورهای تولید کننده نفت در منطقه در قبال کاهش قیمت نفت ابراز تأسف کرد. با اینکه وزیر خارجه ایران به طور مستقیم به کشور خاصی اشاره نکرد، اما عربستان سعودی در یکی دو ماه گذشته پیشرو در پایین آوردن قیمت نفت صادراتیش بوده و به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت در سازمان نفتی اوپک از مخالفان سرسخت کاهش تولید این سازمان برای افزایش قیمت نفت بوده است. ایران خواهان کاهش تولید نفت اوپک برای افزایش قیمت است و به طور آشکار و پنهان عربستان سعودی و آمریکا را متهم می‌کند که آنها با هدف ضربه زدن به اقتصاد ایران مسیر کاهش جهانی قیمت نفت را دنبال می‌کنند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو می‌شنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
19:26 در ایران هست و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت می‌کنم که در اینجا همراه بشیم با فریبرز غریب و تازه‌ترین‌های جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در اولین دیدار تدارکاتیش در اردوی آفریقای جنوبی مقابل تیم باشگاهی کایزر چیف، تیم اول لیگ این کشور به میدان رفت و در پایان با 2 به برتری رسید. تیم ملی ایران به دلیل نیافتن حریف تدارکاتی ملی قرار است در اردوی جوهانسبورگ چند بازی دستگرمی با تیم‌های باشگاهی انجام دهد. تیم فوتبال ایران طی چند ماه گذشته فقط 1 تدارکاتی انجام داده و تا قبل از آغاز جام ملت‌های آسیا نیز 2 دیگر با فلسطین و عراق در برنامه دارد. این در حالی است که 3 رقیب ایران در گروه سوم جام ملت‌ها، قطر، امارات و بحرین، در این مدت جمعاً 31 تدارکاتی برگزار کرده‌اند. جام ملت‌های آسیا 2015 از 23 روز دیگر در استرالیا آغاز می‌شود. وزارت ورزش و جوانان حضور حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری را در انتخابات آتی این فدراسیون غیرقانونی اعلام کرد. به نوشته سایت ورزش 3، وزارت ورزش و جوانان بر اساس نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورد خلاف قانون بودن حضور اعضای شورای شهر در انتخابات فدراسیون ها نامزدی رضازاده را در انتخابات پیشروی فدراسیون وزنه‌برداری غیرقانونی اعلام کرده است. تیم ملی فوتبال امید یا المپیک ایران روز چهارشنبه اولین جلسه تمرین خود را با سرمربی جدیدش محمد خاکپور برگزار کرد. خاکپور بازیکن سابق تیم ملی که حضور در جام جهانی 98 فرانسه را در کارنامه دارد، امروز در جمع بازیکنان زیر 22 سال از توانایی بازیکنان جوان ایرانی برای رسیدن به بازی‌های المپیک بعد از 40 سال صحبت کرده. رقابت‌های انتخابی المپیک 2016 ریو از حدود 3 دیگر آغاز می‌شود. در مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان دیشب، تیم فوتبال رئال مادرید قهرمان اروپا با 4 کروزو آزول مکزیک نماینده کنکاکاف را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. رئال مادرید فینال را با برنده مسابقه تیم‌های آکلند سیتی نیوزلند و سان لورنزو آرژانتین که امشب انجام می‌شود برگزار خواهد کرد. و هفته 16 فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان دیشب با برگزاری 4 مسابقه آغاز شد که در مهمترین آن بایر مونیخ صدرنشین با 2 فرایبورگ را شکست داد و امشب وولفسبورگ رده دومی با بورسیا دورتموند بحران زده که در مکان 16 قرار دارد دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و این خبرهای ورزشی ما رو میرسونه به پایان بخش اول مجله شامگاهی رادیو فردا. بار دیگه یادآوری میکنم که اگر که میخواهید به اخبار و گزارش های ما دسترسی داشته باشید، برنامه های ساعت های پیشین رادیو فردا رو بشنوید، حتما به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید. در اونجا گزینه برای شما هست با عنوان بشنوید، میتونید انتخاب کنید مجلات مختلف در طول روز رو از طریق وبسایت رادیو فردا گوش کنید. همراه ما بمانید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم باز خواهیم گشت. به رادیو فردا گوش می کنید. در ساعت 7:30 شب 26 آذر ماه 1393 در ایران. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما شدید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. مجله 15 دیگر ادامه خواهد داشت. در ادامه شنوندگی برنامه هفتگی نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از نماگر و پیش از هر چیز بشنویم تازه ترین های ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که قرار است باراک اوباما تا ساعتی دیگر تغییر اساسی در سیاست این کشور نسبت به کوبا را اعلام کند. بر پایه این گزارش آقای اوباما بازگشایی سفارت آمریکا در کوبا و آغاز مذاکرات عادی سازی روابط دو کشور را اعلام خواهد کرد. قرار است راول کاسترو رهبر کوبا نیز همزمان در این زمینه سخنرانی کند. این گزارش ها پس از آزادی آلن گروس، شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی پس از 20 سال زندان در کوبا انتشار یافت. همزمان 3 زندانی کوبایی نیز در آمریکا آزاد شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه به اتفاق آرا مجوز ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق زیر کنترل شورشان در سوریه را بدون جلب رضایت دولت سوریه برای یک سال دیگر تمدید کرد. این کمک‌ها از طریق ترکیه، عراق و اردن به این مناطق فرستاده می‌شوند. به گفته سازمان ملل حدود 12 میلیون نفر در داخل سوریه به این کمک‌ها نیاز دارند که نزدیک 3 میلیون تن بیشتر از 10 ماه پیش است. از این تعداد بیش از 3 میلیون نفر آوارگان سوری در کشورهای همسایه هستند. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید از اقدامات محمد خامنه‌ای برادر رهبر جمهوری اسلامی در پیش از انقلاب شواهد زیادی دارد که به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت آقای خامنه‌ای به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از بیان آنها خودداری میکند. این دفتر روز سه‌شنبه با انتشار جوابیه شدیداللحنی در واکنش به صحبت‌های اخیر محمد خامنه‌ای گفته است که برادر رهبر جمهوری اسلامی اظهارات ساختار شکنانی بیان کرده که به گفته این دفتر پاسخ گفتن به او در شأن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در ایران نیست. محمد خامنه‌ای برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی به تازگی در گفتگویی با نشریه رمز عبور آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی‌ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده و گفته بود که او و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتند. 6 گروه مدافع حقوق بشر در نامه به سازمان ملل متحد از این نهاد خواستند که کمک‌های مالیش به ایران را تا زمانی که مجازات اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر را لغو نکرده متوقف کنند. این نامه به امضای نهادهایی چون دیدبان حقوق بشر و ائتلاف جهانی علیه مجازات مرگ رسیده است. این نهادها گفتند که ادامه کمک‌های مالی سازمان ملل به ایران در شرایطی که روند فزاینده اجرای احکام اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ادامه دارد، دستورالعمل‌های سازمان ملل را زیر سوال می‌برد. نامه نهادهای دیگری چون حقوق بشر برای ایران و بنیاد عبدالرحمن برومن در میان امضا کنندگان این نامه دیده می‌شود. ولی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل آیت الله خامنه‌ای حادثه اخیر گروگانگیری در شهر سیدنی را نقشه مبتذلی خوانده که به گفته او سیستم امنیتی استرالیا با تبعیت از آمریکا پیاده کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ولایتی روز چهارشنبه محمد حسن منطقی را که روز سه‌شنبه پس از گروگانگیری 10 نفر در سیدنی استرالیا به همراه 2 گروگان کشته شد، فردی روانی خوانده و گفته که او بازیچه دست سیستم امنیتی استرالیا و کشورهای غربی شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست شنیدید و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید تا 19:45 در ایران.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به یک ماهی گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. کابوس برای اقتصادهای نفتی یک بار رقم خورد. قیمت نفت پس از چند سال ثبات نسبی قیمتها ناگهان در دوره زمانی کوتاهی رقمهای جدید را تجربه کرد. این روزها اقتصادهای نفت سالار و نفتی روزها و شبهای بیمحراس و آیندهی پر ابهام را سپری می کنند. سارا بازوبندی میهمان یک ماهی گفتگوی این ماه نمایر، دانش آموخته دکترای اقتصاد در دانشگاه اکستر بریتانیا در رشته اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه است. این متخصص اقتصاد سیاسی این روزها در دانشگاه ریجنت استاد اقتصاد سیاسی بین المللی است و از جمله تحلیلگران مؤسسه پژوهشی چتم هاوس در لندن است که به طور تخصصی تحولات اقتصادی ایران و کشورهای منطقه خاورمیانه را رصد می‌کند. با سارا بازوبندی پیرامون تحولات اخیر بازار نفت و دلایل کاهش مستمر قیمت‌های طلای سیاه گفتگو کردم. بشنوید. خانم بازوبندی، بازار نفت هم مانند تمام بازارهای مشابه دیگه تحولات خودش رو متأثر از عوامل بنیادین و درونی بازار و همچنین تأثیر عوامل بیرونی بر بازار مثل تحولات سیاسی کشورهای نفتخیز یا سفته بازی دلالان و انتظارات از آینده بازارهای موازی تنظیم میکنه. به باور شما اگر بخوایم اولویت بندی داشته باشیم از این عوامل مؤثر بر بازار، کدام گروه از عوامل بیشترین تأثیر رو در بازار نفت در هفته‌های اخیر بر جای گذاشتن؟ تحولات بنیادین و درونی بازار یا سایر عوامل؟
بازار نفت اگه شما مقایسه کنیم با بازارهای دیگه جهانی مثل مثلا بازار سهام، در بازار سهام سرمایه‌گذارا چجوری تصمیم میگیرن که بازار بالا پایین خواهد شد و چه تغییراتی پیش خواهد اومد، میان نگاه میکنن به عملکرد و شرکت‌هایی که مورد مطالعه شونه، پس در نتیجه تصمیم میگیرن که قیمت سهام این بالا خواهد رفت پایین به همین راحتی. حالا عوامل سیاسی و عوامل غیر قابل پیش بینی هم گاهی اوقات ممکنه در به خصوص بعضی نقاط جهان که مثلا بحران خیزتر هستند در مقایسه ممکنه تحت بررسی قرار بگیرن، ولی به طور کلی این ساختار پیشبینی روند تغییر در بازار سهام هست. اگر اونو بخوایم مقایسه کنیم با بازار نفت، بازار نفت یه بازار کاملا پیچیده تریه، نسبتاً یه همچین معادله ساده نداره به خاطر اینکه عوامل بسیار مختلفی دست در دست هم میدن. یکیش آینده شرکت های نفتیه که توی اون مناطق در حال فعالیت هستن. بحث بعدی بحث سیاست داخلی کشور هست. بعد میاد توی مرحله بالاتر مسائل منطقه‌ای بهش نگاه کرده میشه. مسئله بعدی مسئله خیلی ساده اقتصاد خورده، اون هم مسئله عرضه و تقاضا. وقتی که تقاضا زیاد باشه و عرضه کم، قیمت بالا میره و در عکس این شرایط قیمت رو پایین میاره. مسئله بعدی هم مسئله بازی‌های سیاسی پشت قضیه هست که گاهی اوقات تأثیر این عوامل رو میتونه تشدید کنه. مثلا اینکه در داخل اوپک عربستان سعودی قدرت تصمیم‌گیری بیشتری از بقیه داره به خاطر اینکه بزرگترین تولید کننده اوپک هست، میتونه تأثیر این عوامل رو زیاد کنه، اما به تنهایی تصمیم گیری عربستان سعودی اونقدر نمیتونه شکل دهنده اتفاقات باشه. حالا اتفاقات اخیر که تقریبا از هفته قبل شروع شده، عامل اصلی و اساسیش در کنار حالا بقیه عواملی که اشاره کردم ازدیاد تولید در بازار، و اون هم فقط عربستان سعودی نیست، آمریکا تولیدش به شدت رشد پیدا کرده به خاطر اینکه به حال تکنولوژی استخراج منابع شیل به شدت پیشرفت کرده و تمام تولید کننده های اوپک خودشون هم الان دارن بالاتر از اون کوتایی که براشون اوپک در نظر گرفته تولید میکنن. این تقریبا یه اتفاقی که همیشه میافتاده. بعد بحث دیگه اینه که تقاضا هم در سطح جهانی کم شده، یعنی کشورهای حوزه اروپا و به طور کلی کشورهای که صاحب اقتصادهای توسعه یافته هستند به خاطر بحران اقتصادی جهانی خیلی به مرتبه که دارن کمتر از گذشتهشون انرژی مصرف میکنن و نفت مصرف میکنن و این تفاوت با زیاد شدن تقاضا از طرف چین هی جبران شده در طی این سالهای گذشته، ولی الان دیگه اون عرض خیلی زیاده در بازار حتی تقاضای بالای چین هم نمیتونه تمام اون عرض زیاد رو جذب کنه و وقتی که تقریبا این چیز حدود 1 میلیون بشکه الان نفت اضافه هست در بازار و این یکی از علتهای اصلی که قیمت آورده پایین.
خانم بازوبندی، در پاسخهای شما هم به نقش عربستان سعودی و هم به تأثیر تولید نفتهای غیر متعارف اشاره شد. به نظر شما ارزان فروشی و افزون فروشی عربستان سعودی دنباله زورآزمایی سیاسی این کشور با ایران در بازار نفته که از رقابت‌های دو کشور در سوریه، عراق، بحرین یا یمن نشأت می‌گیره، یا اینکه عربستان با اتخاذ این سیاست و کاهش قیمت‌های نفت به دنبال غیر اقتصادی کردن تولید نفت‌های غیر متعارف در آمریکا و کانادا؟ به نظر شما سعودی‌ها بیشتر کدوم هدف رو دنبال می‌کنن؟
بذار من اینطوری بگم، عربستان حمله نمی‌کنه به ایران، به منافع نفتی ایران یا منافع نفتی آمریکا و کانادا، اما داره از منافع نفتی خودش در مقابل این کشورها دفاع می‌کنه به گرون‌ترین وجه. یعنی عربستان سعودی در دهه 80 زمانی که جنگ ایران و عراق بود، اواسط دهه 80 به شدت گزیده شده از این مسئله. تولید و صادرات عربستان از حدود 10 میلیون بشکه در روز دفعه رسید به 36 میلیون بشکه در روز و با هر یک قدمی که بازار قیمتش میواد پایین، عربستان سعودی داشت سهمش رو در بازار هی از دست میداد و اون خیلی وضعیت گرونی بر عربستان بود. عربستان تقریبا تا مرز ورشکستگی پیش رفت و تا مرز اینکه بره برای کسری بودجه از IMF وام بگیرن پیش رفت. پس عربستان سعودی الان یه درسی از اون تجربه گرفته، اونم اینه که سهمش رو در بازار به هیچ عنوان نمیخواد از دست بده، حتی اگر قیمت پایین تری پیشنهاد کنه که داره الان میکنه هم در اروپا و هم در آسیا، ولی میخواد که اون روزی 9 میلیون تقریبا، حالا یه مقدار بیشتر از 9 میلیون رو حفظ کنه. پس عربستان چون میدونه وضعیت از این بدتر خواهد شد، با چنگ و دندون داره سعی میکنه سهمش رو در بازار حفظ کنه. حالا این سهم در بازار حفظ کردن، اگر عربستان موفق بشه سهم رو در بازار حفظ بکنه زمان متوسط تا طولانی مدت، ممکنه به نفع عربستان تمام بشه. عربستان سعودی از الان میخواد مطمئن شه روزی 9 میلیون بشکه بازاری که میخواد تولید کنه براش مشتری داره. حالا اگه ایران بیشتر تولید کرد دیگه مشکل ایرانه که به کی بفروشدش. به هر حال هر دوتای اینا دوتا فاکتور بزرگ در تصمیم گیری ها و در نگرانی های عربستان سعودی هستن. مسئله بعدی بحث وابسته نگه داشتن غرب به عربستان سعودی و به منطقه عرب نشین تولید کننده عرب حاشیه خلیج فارس برای بحث انرژی که بعداً اون حمایت امنیتی که غرب از این کشورها داره قطع نشه. ولی به نظر من خیلی روش گرونیه. حالا تا چقدر عربستان میتونه ادامه بده این باخت و برای اینکه به اهدافش برسه، اگر اینها واقعا اهدافش باشن، اون خودش به نظر من خیلی سوال جالبیه که فقط زمان میتونه جوابشو بده.
یکی از مهمترین اعداد بودجه در کشورهای نفتی مثل ایران پیشبینی قیمت نفت در بودجه هاست. به نظر شما سرنوشت اقتصاد ایران با قیمت‌های جدید نفت چگونه خواهد بود؟ هرچند که در دوره جدید به هر حال اقتصاد ایران بیش از 2 ساله که تجربه کاهش درآمدهای نفتی رو پشت سر گذاشته، اگرچه تجربه تلخی بوده اما به هر حال این دوره رو سپری کرده. با این وصف شما اقتصاد ایران رو در سال آینده با چه سرنوشتی روبرو می‌بینید؟
الان همچنین گفتیم به حال یک روش هایی رو دولت در طی این 2-3 سال گذشته به خاطر زیاد شدن فشار تحریم ها یاد گرفته و تاثیر تحریم ها رو تا حدودی دولت نخونسا ولی تونسته از اون تاثیر اولی، اون شوک اولیش بیاردش پایین. حالا آیا در دراز مدت این قیمت نفت بازم قیمتی هست که ایران بتونه ادامه بده این روش رو و با این اقداماتی که قبلا میکرده بتونه جوری از این وضعیت نابسامانی در بیاره؟ به نظر من نه، در دراز مدت خیلی کار سختیه، مگر اینکه واقعا تحریم ها که برداشته بشن ایران بتونه روی بحث صنعت گاز دیگه حرفی برای گفتن داشته باشه در جهان، به خاطر اینکه اونجا به نظر من صنعت گاز الان خیلی برای ایران در آینده مهمتره. اما گاز هم خودش یه مسئله دیگه، اونم اینه که گاز رو نمیشه گذاشتش تو کشتی از توی تنگه هرمز فرستادش به خارج از منطقه میشه، ولی خب خیلی گرونه. گاز بهتره که از داخل خط لوله عبور پیدا کنه. خط لوله اگر این دولت اسلامی تو اون وسط بمونه بین ترکیه و ایران و عراق و سوریه و همه، که آینده هر خط لوله‌ای که از ایران بخواد به سمت اروپا بره تا اطلاع ثانوی منفی خواهد بود. اما میگم اگر تحریم ها برداشته بشه و بتونه روی حوزه گاز سرمایه‌گذار خارجی جذب بکنه، ایران بتونه سهمش رو در تولید گاز جهانی بیاره بالا، اون میتونه ایران نجات بده از این وضعیت. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه و تحریم ها برداشته نشه، که دیگه اصلا خودش سناریوی خیلی وحشتناکیه که من فکر کنم دیگه همه بدونیم جوابش چی خواهد.
با سپاس از سارا بازوبندی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه ریجنت بریتانیا، که در این نماگر با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.